باشه و صرفه جویی بکنه. هزاره ادب فارسی در این لحظه تقدیم شما میشه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 840. این برنامه ابن براج که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 840 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع ابن براج که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
از ادبا، فقها و عرفای قرن پنجم هجری قمری ابن براج است که نام کاملش در منابع و متون کهن اینطور ثبت شده: سعد الدین ابوالقاسم عبدالعزیز ابن نهریر ترابلوسی. ابن براج را قاضی ابن براج هم می‌خواندند. حتی برخی از محققان و تذکره نویسان نام او را قاضی عبدالعزیز حلبی نوشتند و برخی دیگر او را عز المؤمنین نامیدند. ابن براج شاگرد شیخ طوسی و نماینده او در بلاد شام بود. این جایگاه مقام و منصب کبی نبود و شیخ طوسی چون از مراتب علمی، فقهی، ادبی و اخلاقی او آگاه بود چون این انتخابی را انجام داد. بعدها که ابن براج با حکم حاکم دیگری به ترابلس رفت و در آنجا منصب قضا داشت، ضمن کار اداری تألیفات مهم و ارزشمندی هم انجام داد. مهمترین آنها جواهر الفقه نام داشت که از منابع معتبر شیعی است. ابن براج از فقها و ادبای مشهور شیعه در سرزمین‌های اسلامی به شمار می‌رفت. او در سال 400 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 481 هجری قمری در 80 سالگی درگذشت. دلیل آنکه ابن براج را برخی از محققان با نام ابن براج ترابلوسی معرفی کرده اند، ساکن بودن او به مدت طولانی در ترابلس بود. قضاوت‌های او طی آن دوران زبانزد خاص و عام است. عدل و انصاف در قضاوت‌های او از سرچشمه‌های دینیش سیراب شده بود بر همین اساس همیشه سعی می کرد جانب مظلومان و ستم دیدگان باشد. می گویند شیخ طوسی در آغاز برخی از تألیفاتش نوشته است که این اثر را به درخواست شیخ فاضل می نویسد. منظورش از شیخ فاضل همین ابن براج بوده که یکی از بهترین شاگردان او به شمار می رفت. یعنی شاگردی بود که بیشتر اوقات زمانهایی که استادش شیخ طوسی حضور نداشت به جای او می نشست و به شاگردان دیگر درس می داد. گهگاه مباحثاتی هم بین استاد و شاگرد در می گرفت. به گفته محققان، ابن براج همیشه به بهترین نحوی از پس استادش بر می آمد و او را و دیگر شاگردان را شگفت زده می کرد. نکته جالب در مورد شیخ طوسی و ابن براج این است که میگویند شیخ طوسی بر اساس مباحثاتی که با این شاگرد خلف خود داشته کتابی هم به نام مسائل ابن براج نوشته بود که در دسترس شاگردان دیگر قرار داده شده بود. این را راوندی در کتابش با عنوان حل العقور نوشته است. روی هم رفته باید بگوییم ابن براج از دانشمندان پرآوازه و معتبر شیعی است که نظریات و عقایدش همیشه مورد توجه فقها و ادبای جوان شیعه بوده. علامه حلی از جمله کسانی است که در آثار خود بسیار زیاد به آثار ابن براج اشاره و برخی از مطالب او را در آثار خود نقل کرده. صاحب کتاب ریحانة الادب درباره ابن براج نوشته است: شیخ عبدالعزیز ابن براج حلبی ترابلوسی موصوف به عز الدین و عز المؤمنین از اکابر فقهای اواخر قرن پنجم هجری قمری بود. ماهی 8 دینار از طرف سید مرتضی شهریه داشت و در تلمذ و انسی که با بزرگان داشت وی را قاضی ترابلوسی می نامیدند. ابن شهرآشوب هم ابن براج را آبروی شیعه نامیده و بر خواندن آثار او تأکید کرده. از جمله آثار ابن براج می توان به این عنوان ها اشاره کرد: الجواهر الفقه. در این اثر حدود 820 سؤال فقهی مطرح و به آنها پاسخی در خور داده شده. محققان این کتاب را از نظر ادبی هم اثر مهمی دانستند و در مورد نثر آن حاشیه هایی نوشتند. اثر دیگر ابن براج شرح جمل نام دارد. نام کامل این اثر را شرح جمل العلم والعمل نوشتند. می گویند در این کتاب نظریات بسیاری از صحابه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه نقل شده. کتاب دیگر ابن براج المهذب نام دارد. این اثر را ابن براج در حدود سالهای 467 تا 469 هجری قمری نوشته است. آثار دیگری که در کارنامه ابن براج طرابلسی ثبت شده و برخی از محققان آنها را منسوب به او می‌دانند این هاست: حسن التعریف که برخی آن را حسن التقریب می‌نامند، الروزه که ابن شهرآشوب آن را روزة النفس نامیده، عماد المحتاج فی مناسک الحاج که برخی از محققان آن را عماد الحاج فی مناسک المحتاج نامیدند، و کتاب‌های المعتمد، العالم، المقرب، المنهاج، الموجز و التفسیر. نکته قابل توجه در مورد ابن براج این است که نام فقیه و ادیب دیگری در زمان او ثبت شده که نامش عبدالعزیز ابن کامل طرابلسی بوده. در برخی از متون شرح حال او با شرح حال عبدالعزیز ابن نهریر طرابلسی یکی دانسته شده. با این حال استاد جعفر سبحانی گفته است هر دو این نام ها مربوط به ابن براج است و مربوط به دو شخص نیست.
آنچه شنیدید برنامه شماره 840 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع ابن براج که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
هماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام 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 شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، علاقه‌مندان به برنامه بوم و هنگ. من سعید محمدی مطلق با برنامه دیگری افتخار دارم که در خدمت شما باشم. قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم میخواستم ساز دیگه‌ای رو براتون معرفی کنم که دست ساز کم نیورده باشیم، که کم خواهیم آورد به دلیل اینکه زمان نداریم. کلا سازی به نام اوکارینا ساز بادی است. اندازه اون تقریبا کوچیکه، از گل یا سرامیک درست میشه. در اینجا میخوام یه مدل چوبیشو بسازیم. خیلی راحته، دسترسی به وسایلش هم راحته. این ساز اوکارینا تخصص میخواد و حرفه‌ای‌گری درش. اما سوجیرو نوازنده‌ای که اوکارینا رو به خوبی می نوازه و یکی از بزرگترین نوازندگانه، این نوازنده بزرگ اوکارینای سرامیکی در شهر تاتابایاشی در استان گومای ژاپن متولد شد. اولین بار در سال 1975 بود که محصور صدای اوکارینا شد و تا 10 سال پس از اون مشغول نواختن این ساز بود. از میان 10,000 سازی که در طی این 10 سال ساخته بود، اوکارینای 10 سوراخ رو انتخاب کرد برای صدای ویژه خودش. سوجیرو کار ضبط آثار خود رو از 1985 آغاز کرد. قطعه موسیقی از این کشور پهناور بشنویم، اما با ساز زهی ژاپنی، تلفیق ساز زهی ژاپنی با پیانو. ببینیم این چی در میاد از کار. Thank you. آرزو میکنم لذت برده باشید. فکر میکنم فوق‌العاده زیبا بود. عرض میکردم خدمتتون، سوچی رو کار ضبطش رو از 1985 آغاز کرد. پس از شکر در برنامه رودخانه زرد بزرگ به هنرمندی محبوب مبدل شد. از اون پس بود که سوچی رو با انتشار سالانه یک آلبوم و برگزاری کنسرت های بیشمار به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی ژاپن تبدیل شد. پس یکی از ستارگان موسیقی ژاپن سوجیرو برای آلبوم سگانه خودش در سال 1993 به نامهای کیدو فوتو موفق به دریافت یکی از ارزشمندترین جوایز موسیقی ژاپن شد. نوازنده‌ای که قابل باشه، نوازنده‌ای که با عشق به طرف سازی بره، نوازنده‌ای که عاشقانه بنوازه، قطعاً در زندگی هنریش موفق خواهد بود. و سوجی رو بین هزاران ساز وقتی اوکارینای سرامیکو انتخاب میکنه، یعنی اینکه علاقه‌منده به این ساز، به همین خاطر بهترین و بزرگترین جایزه ژاپن رو دریافت میکنه و به نام ستاره درخشان، یکی از ستارگان درخشان موسیقی ژاپن مبدل میشه. با هم قطع موسیقی بشنویم. من عرایزم رو ادامه میدم برای شما. آرزو میکنم لذت برده باشید. صدای ویالون ژاپنی فوق‌العاده زیباست، یعنی صدای ساز کششی ژاپنی، مخصوصا که تلفیق بشه با سازهای دیگه. نقطه کانون کارهای سوجیرو عشق به طبیعت، همزیستی با حیات وحش و زمینه که قصد داره این رویه رو در کارهای خودش دنبال بکنه. سوجیرو اعلام میکنه، میگه طبیعت برای من زندگی است، حیات وحش برای من پرده زندگی است، نمایش زندگی، و زمین برای من برکته. به همین خاطر این سه اصل رو در سلوه کارش قرار میده و شروع به اصطلاح ساخت آثارش میکنه. سالی معمولا یک آلبوم بیرون میده، ولی کنسرت های بیشمار. بسیاری از آلبوم های اصلی اون در همین زمینه کار شده. وقتی کسی اعتقاد داره به مواردی که میگه، قطعا کاراش هم در همین زمینه ها. بسیاری از آلبوم هایی که کار کرد در این زمینه که بود به جای خود، از جمله یکی از معروف تریناش آیومی، اورینو و زمین ساکت. نام این سه آلبومی بود که بر اساس اعتقاداتی که به این رویه داشت کار کرد. وی همچنین یک سری از آثار خود رو به نام اتود اوکارینا، یعنی به نام ساز خودش، اجرا کرد و ارائه داد که جزو کارهای منحصر به فرد کلاسیک برگرفته از موسیقی فولکلور ایشون بود. موفق باشه این هنرمند درخشان ژاپن. با پخش آخرین قطعه موسیقی اجازه بدید من با شما خداحافظی کنم و همه شما عزیزان به خداوند منان بسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.